ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. با عرض سلام و عصر بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در یک ساعتی که با هم خواهیم بود از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش ها خواهید شنید که اداره احصائیه مرکزی افغانستان میگوید کسر بودجه حکومت افغانستان به تقریبا 70% میرسد و میلیون ها کتاب درسی لیسه های افغانستان از مدت به این سو در بندر کراچی پاکستان ماندند. اما چرا؟ این سوال را در همین برنامه از مسئولان دولتی خواهیم پرسید. همچنان از باشنده های شهر کابل درباره بلند رفتن نرخ و نوا در ماه مبارک رمضان خواهیم پرسید. اما نخست خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان خواهید شنید که در انفجار دو بم در پاکستان امروز 12 تن کشته و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند و عساکر دولتی و شورشیان امروز برای دومین روز در شهر حلب در سوریه با هم درگیر شدند. نخست خبرهای افغانستان با منیژه دیوان.
وزارت دفاع افغانستان میگوید روند واگذاری مسئولیت زندان بگرام از نیروهای امریکایی به حکومت افغانستان به سرعت ادامه دارد و در نتیجه یک انفجار 4 غیر نظامی در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار کشته شدند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید روند واگذاری مسئولیت زندان بگرام از نیروهای امریکایی به حکومت افغانستان به سرعت ادامه دارد و این روند در وقت معین به پایان خواهد رسید. در یک خبرنامه وزارت دفاع که امروز به نشر رسید گفته شده که تا حال 2353 زندانی به نیروهای افغان سپرده شدند. در خبرنامه همچنان گفته شده که تا 19 ماه سنبله 3082 زندانی به دولت افغانستان تسلیم داده خواهند شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک کمیته اختصاصی بیشتر از 2000 دوسیه زندانیان بگرام را بررسی کرده و 1300 دوسیه را به خاطر تحقیق به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده است. اداره احصائیه مرکزی افغانستان در ارتباط با کسر بودجه ملی افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که این کسر رو به افزایش است. این اداره در گزارش سالانه اش گفته است هرچند حکومت افغانستان در 10 سال گذشته از پیشرفت‌های زیاد سخن زده است، اما به منظور از میان برداشتن کسر بودجه کارهای اساسی در این کشور صورت نگرفته است. با گفته اداره احصائیه مرکزی گزارش سالانه این اداره 70% کسر در بودجه ملی افغانستان را نشان می‌دهد و لازم است تا برای جلوگیری از آن روی میزان از صادرات این کشور بیشتر تمرکز شود. به اساس گزارش‌ها در نتیجه یک انفجار 4 غیر نظامی در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار کشته شدند. سید رحمان ولسوال خوگیانی بر رادیو آزادی گفت که این افراد ملکی صبح امروز هنگام جان باختند که موتر آنان با ماین کنار سرک برخورد کرد. در این حال وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در عملیات تصفیوی اردوی ملی در ولایت‌های هلمند و لوگر 3 مخالف مسلح کشته شده و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. و مقام‌های محلی ولایت پروان میگویند که کار اعمار 2 مکتب در ولسوالی شینوارین ولایت آغاز شد. عزیز رحمان صالحی مسئول مطبوعات ریاست معارف ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت که هر کدام این مکاتب گنجایش 3200 شاگرد را خواهد داشت. این مکتب‌ها با کمک مالی بانک جهانی اعمار می‌گردند. در این حال تعمیر ریاست امور زنان ولایت پکتیکا امروز به بهره برداری سپرده شد. ولی پکتیکا میگوید که گشایش تعمیر جدید ریاست امور زنان در این ولایت در از بین بردن مشکلات زنان این ولایت کمک می کند. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. احمد جعفر احمدی خبرهای منطقه و جهان را دارد. رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. در انفجار دو بم در پاکستان امروز 12 تن کشته و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام ارشد محلی در شمال غرب پاکستان زاکر حسین گفت یک انفجار زمانی در منطقه قبایلی و رگزی رخ داد که یک بمگذار مواد انفجاری را در بیرون از محل اقامتی قماندان ضد طالبان مولانا نبی منفجر ساخت. گفته شده است که این انفجار 9 کشته و 20 زخمی بر جا گذاشت. پلیس پاکستان میگوید میگوید در نتیجه یک حمله بمیه دیگر بر یک موتر در شمال غرب این کشور امروز 3 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. این بم که به وسیله ریموت کنترل میشد در منطقه دیر بالا در ایالت خیبر پشتونخوا منفجر ساخته شد. نورالاسلام یک مقام پلیس گفت در این حادثه راننده موتر و 2 تن از مسافران کشته شدند. به گفته وی 7 تن دیگر به شمول زنان 3 زن زخم برداشتند. عساکر و شورشیان امروز برای دومین روز در شهر حلب در سوریه با هم درگیر شدند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید از صبح دیروز به این طرف درگیری ها میان نیروهای حکومتی و شورشیان در محله صلاح الدین در شهر حلب ادامه دارند. درگیری روز شنبه در حلب یک روز پس از آن صورت میگیرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا روی تمدید ماموریت نظارتی سازمان ملل متحد در سوریه برای 30 روز دیگر رای داد. به دنبال تیراندازی در مراسم افتتاح نمایش فیلم بتمن در یک سینما در شهرک آرورای ایالت کلرادو آمریکا که 12 کشته و 58 زخمی بر جا گذاشت، آمریکایی ها به یاد قربانیان این حادثه عزاداری می کنند. جیمز هولمز 24 ساله که اوایل صبح دیروز به وقت آمریکا برای تماشاچیان تیراندازی کرد، شناسایی شده است. قماندان پلیس شهرک آرورا دان اوتس می گوید که 30 تن از زخمی ها در شفاخانه بستری اند و وضعیت صحی 11 تن دیگر وخیم است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هنگام کامپاین انتخاباتیش عمل جیمز هولمز را تقبیه کرد و آن را کشتار بی‌معنا خواند.
ما به منظور تأمین امنیت تمامی مردم خود هر گام ممکن را می برداریم. ما در این وقت دشوار در کنار همسایگان ما در کلرادو ایستاده می شویم.
حکومت تانزانیا امروز اعلام کرد که عملیات نجات برای حادثه کشتی را متوقف ساخته که به نظر می رسد در آن 146 تن کشته شدند. یک مقام حکومتی تانزانیا علی جمعه شمهونا گفت مرگ 69 مسافر این کشتی تایید شده و 77 مسافر دیگر لادرکند. اما به گفته ای وی تلاش های نجات به خاطر متوقف شدند که بعید به نظر می رسید که پس از گذشت 3 روز از وقوع این حادثه در اقیانوس هند مسافران زنده پیدا شوند. و دفتر مطبوعاتی کرملین گزارش می دهد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین لایحه یک قانون جنجال برانگیز را امضا کرده است. به اساس این قانون سازمان های غیر حکومتی که از خارج کمک های مالی دریافت می کنند مکلف می شوند تا به عنوان اداره های خارجی در وزارت عدلیه این کشور ثبت شوند. خبرها را شنیدید. در ادامه برنامه امید مرزبان را همراهی کنید.
با وقت افغانستان است. این هم سرخطه گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. اداره احصای مرکزی افغانستان می گوید کسر بودجه حکومت افغانستان به تقریبا 70% می رسد.
کسر بودجه بسیار یک مسئله مهم است، یک زنگ خطر است برای پلیس سازا در مجموع دولت که باید کاملا در این متوجه باشند.
میلیون ها کتاب درسی لیسه های افغانستان از مدت به این سو در بندر کراچی پاکستان ماندند، اما چرا؟ این سوال را در همین برنامه از مسئولان دولتی خواهیم پرسید. اکادمی نظامی که بریتانیا تعهد اماریان را کرده است در منطقه قرغه کابل ساخته خواهد شد. انفجار امروز در منطقه دیر پاکستان 3 کشته و 6 زخمی به جا گذاشت. از باشنده های شهر کابل هم درباره بلند رفتن نرخ نوا در ماه مبارک رمضان میشنویم.
بدین روز اومدم در میت مارکت، اینجا اینا گفتن یک سر ترکاری سر 500. میگه وای بیاد تو خبر نداره که رمضان است، مردم بالا رمضان است، ما تو مسلمان هستیم.
با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه با ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را هم به شما داریم.
اداره احصایه مرکزی افغانستان در ارتباط با کسر بودجه ملی افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که این کسر رو به افزایش است. این اداره در گزارش سالانه اش گفته است هرچند حکومت افغانستان در 10 سال گذشته از پیشرفت‌های زیاد سخن زده است، اما به منظور از میان برداشتن کسر بودجه کارهای اساسی در این کشور صورت نگرفته است. با گفته اداره احصایه مرکزی، گزارش سالانه این اداره 70% کسر در بودجه ملی افغانستان را نشان می‌دهد و لازم است تا برای جلوگیری از آن روی میزان صادرات افغانستان بیشتر تمرکز شود. در مورد فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
اداره احصایه مرکزی افغانستان هشدار می‌دهد اگر حکومت افغانستان به خاطر کاهش کسر بودجه ملی این کشور اقدام جدی نکند، دستاوردهای 10 سال اخیر در افغانستان با تهدید مواجه خواهد شد. اسیب الله موحد، معاون اداره احصایه مرکزی افغانستان، بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 70% کسر در بودجه ملی به میان آمده است. به گفته او در زمینه کم شدن کسر بودجه در افغانستان راه‌های باید سنجیده شود.
یکی از چالش‌های مهمی که در سالنامه به ما انعکاس دادیم، یکی که من یک وضعیت بسیار منفی نشد می‌ده، وضعیت مالی دولت است. وضعیت مالی دولت به این معنی که بودجه افغانستان در همین سال، اگر ما مقایسه کنیم سال 88-89 و 90، می‌بینیم که یک کسری بسیار بزرگه که 161,597 میلیون افغانی است کسر داره. یعنی تقریبا در حدود شاید 70% کسر باشه، که کسر بودجه بسیار یک مسئله مهم است، یک زنگ خطر برای پلیس سازات در مجموع دولت که باید کاملا در این متوجه باشن.
تفاوت میان بودجه و عواید داخلی یک کشور کسر بودجه خوانده می شود. اداره احصایه مرکزی افغانستان همساله در موارد مختلف سروی و تحقیق را انجام داده و گزارش را تهیه می کند. آقای موحد می گوید که در چند سال گذشته کسر بیلانس تجارت در افغانستان همچنان بلند رفته است. به گفته وی در سال 1390 شمسی افغانستان فقط 6% صادرات و 94% واردات داشته است. معاون اداره احصایه مرکزی افغانستان بر تمامی پلیسی سازان ادارات مختلف این کشور انتقاد کرده و میگوید که آنان در جریان سالهای اخیر کارهای لازم را جهت کاهش کسر در بودجه ملی انجام ندادند. در همین حال مقامات وزارت مالی افغانستان همچنان کسر در بودجه را میپذیرند، اما میگویند تلاش دارند که تا سال 2025 میلادی این کسر را از بین ببرند. نجیب الله منلی، مشاور وزارت مالیه:
امروز در حدود 60% مجموع بودجه ما که بودجه عادی و بودجه انکشافی رو در بر میگیره از کمک‌های خارجی تمویل میشه، یعنی که ما یک کسر در بودجه مطلق خود داریم. عواید داخلی ما کفایت برای بودجه ما نمیکنه. در سالهای آینده ایجاد عواید نو از طریق معادن، از طریق زراعت، از طریق ایجاد زیربناها و همچنان با جمع‌آوری بهتر مالیات، پس ما ظرفیتی داریم که عواید داخلی خود را از طریق مال بودجه بسازیم که در نتیجه تا سال 2025 افغانستان 3600 متکی به خود خواهد بود.
به اساس گزارش‌ها بخش اعظم بودجه ملی افغانستان از کمک‌های خارجی تامین می‌شود. در نشست توکیو که در 8 مای جاری میلادی در ژاپن برگزار شده بود، جامعه بین‌المللی تعهد کرد که در 4 سال آینده 16 میلیارد دلار را با یک سلسله شرایط به افغانستان کمک می‌کند. آگاهان امور می‌گویند که از این کمک‌های تازه جهان در اجرای برنامه‌های استفاده شود که می‌تواند اتکای این کشور را به مساعدت‌های خارجی تا حدود زیاد کاهش بدهد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می‌دهد و شما قضاوت کنین. وزارت معادن افغانستان گفته از سروی تازه در زمینه تثبیت منابع طبیعی این کشور از سوی امریکا گام به سوی تشخیص دقیق معادن افغانستان است. به تازگی اداره سروی جیولوژیکی امریکا سروی 70% منابع طبیعی افغانستان را تکمیل کرده که به اساس آن 24 منطقه این کشور دارای منابع سرشار طلا، نقره، آهن و سایر فلزات کمیابند. با گفته سخنگوی وزارت معادن افغانستان، با استفاده از بخش اول این سروی تعداد از معادن در کشور به داوطلبی گذاشته شدند. این نخستین سروی منابع طبیعی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته است که در افغانستان صورت میگیرد. سعید فتح محمد بها در گزارش از کابل همین موضوع را بررسی کرده.
وزارت معادن افغانستان میگوید سروی تازه منابع طبیعی این کشور که از سوی اداره سروی جیولوژیکی آمریکا صورت گرفته تا اکنون به طور کامل تفسیر نشده است. اما در این حال سخنگوی این وزارت میگوید این سروی ابتدایی بوده و تثبیت منابع طبیعی افغانستان به تحقیق و مطالعه بیشتر نیاز دارند. جواد عمر به روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت افغانستان نخستین کشور در جهان است که منابع طبیعیان با استفاده از چنین تکنولوژی پیشرفته سروی می‌گردند. با گفته آقای عمر این سروی بنابر درخواست دولت افغانستان در سال 2006 میلادی آغاز و یک بخش آن در سال 2010 تکمیل گردید که به اساس تشخیص همین سروی تعداد از معادن کشور به داوطلبی گذاشته شدند.
یقین باور ما را یک بار دیگه کامل می‌سازد که افغانستان دارای منابع سرشار ذخایر زیرزمینی هست و بر بنیاد تعبیر تفصیل از این گزارش تعداد از منابع ما شما به داوطلبی سپرده شده که عبارت از معدن مس شهیدای ولایت هرات است، معدن مس بلخاب است، همچنان معدن طلای زرکشان غزنی هست و در پلوی از یکی از منابع دیگه ما شما که معدن طلای بدخشان است به داوطلبی سپرده شده.
سروی 70% منابع طبیعی افغانستان نشان می‌دهد که 24 نقطه این کشور دارای ذخایر سرشار طلا، نقره، آهن و برخی از فلزات نادر دیگر است، اما تا اکنون دقیقاً روشن نیست که این ذخایر در کدام ولایت‌های افغانستان موقعیت دارند. پیش از این ارزش معادن افغانستان 3 تریلیون یا 3000 میلیارد دلار تخمین گردیده بود، اما اینکه با انجام سروی تازه آیا این رقم افزایش یافته یا نه، سخنگوی وزارت معادن افغانستان میگوید با تفسیر و تحلیل بیشتر این مسئله روشن خواهد شد. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که اگر از معادن کشور استفاده مؤثر صورت نگیرد، سودی را برای تقویت اقتصاد افغانستان به همراه نخواهد داشت. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان و استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل:
بحث بر سر تثبیت ذخایر و از طرف دیگر مناقشه و قرارداد اینا از با نهادهای بین‌المللی که افغانستان بتانه از این امکانات بالقوه و ظرفیت و ظرفیت پتانسیل خود به منظور توسعه اقتصادی و توسعه باثبات، توسعه پایدار و توسعه انسان مدار استفاده کنه. صرف داشتن معدن و منابع طبیعی هم ثروت هست، اما منبع توسعه نیست.
افغانستان یکی از کشورهای جهان به شمار می رود که معدن زیادی را در خود جا داده، اما به علت مشکلات چندین ساله در این کشور تا اکنون بسیاری از این معدن دست نخورده باقی مانده اند. رئیس جمهور کرزایی به تازگی گفته است که استخراج معدن تا چند سال دیگر افغانستان را به سوی خودکفایی خواهد برد. در چند سال گذشته کار استخراج تعداد از معدن بزرگ افغانستان مانند معدن مس عینک ولایت لوگر، معدن آهن حاجیگک ولایت بامیان و به تازگی استخراج نفت حوزه آمودریا با چند شرکت بین المللی قرارداد گردیدند. اما به اساس گزارش ها استخبارات برخی از کشورهای منطقه تلاش دارند تا با ناامن ساختن این مناطق مانع استخراج معدن افغانستان گردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:07 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و تا لحظات بعد در گزارش میشنوید که یک پسر 13 ساله در ولایت بلخ مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. با آنکه پاکستان راه یک ملاطی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان از طریق خاک آن کشور را مجدداً باز کرده است، اما هنوز هم میلیون ها جلد کتاب درسی مکاتب افغانستان در بندر کراچی متوقفند. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند بنابر برخی از مشکلات تا حال ده ها کانتینر حامل کتب درسی شاگردان افغان از پاکستان انتقال نیافتند. بر اساس گزارش ها این محموله کتب درسی مکاتب افغانستان پس از آن در بندر کراچی متوقف ماند که پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در عکس العمل با کشته شدن 24 سربازش در حمله نیروهای ناتو مسیر تدارکاتی این نیروها را مسدود کرد. قرار بود این کتب به وسیله کاروانهای اکمالاتی نیروهای بین المللی به افغانستان منتقل شوند. جزئیات بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگوید توقف این کتب درسی مکاتب در بندر کراچی پاکستان سبب برهم خوردن پلانهای سال تعلیمی در این کشور شده است. امان الله ایمان سخنگوی وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عدم انتقال این کتابها که برای دوره لیسه چاپ شده است و تعداد آن به 4.5 میلیون جلد میرسد بر نصاب تعلیمی در افغانستان تاثیرات ناگوار بر جا گذاشته است. آقای ایمان میگوید که این تعداد کتب با کمک مالی نیروهای بین المللی در شهر دبی امارات متحده عربی به چاپ رسیده است.
ما پلان تعلیمی داشتیم، ما بتانیم با اساس پلان تعلیمی این کتابا را پیش از پیش در مکاتب توزیع کنیم و برای آغاز سال تعلیمی 91 ما از نصاب جدید استفاده کنیم. او پلان ما برهم خورد، نتونستیم که توزیع کنیم. دومی بود که در بین شاگردای ما که سراب به میان آورد که در کنکور هم از این کتابای نو استفاده می شود که دقیقاً برشان مشکل زا خواهد بود. باز اطمینان از طریق وزارت تحصیلات عالی هم موافقت کردن و برشان دادیم از مراجع خود که برای شما سوالات از کنکور نصاب سابق میاد، نگران از این موضوع نباشند.
آقای ایمان افزود که با وجود با شدن دوباره راه‌های اکمالاتی نیروهای ناتو از طریق قلمرو پاکستان، کانتینرهای عامل میلیون‌ها جلد کتاب درسی مکاتب افغانستان هنوز هم در آن کشور متوقفند، اما او میگوید که برخی از مشکلات اداری که برای شرکت انتقال دهنده این کتب ایجاد شده است باعث شده است تا این کتاب‌ها به افغانستان انتقال نشوند. سخنگوی وزارت معارف گفت آنان در نظر دارند تا با ورود این محموله‌های کتب از آن در تدریس شاگردان در مکاتب مناطق گرمسیر کشور استفاده نمایند.
تا هنوز بعضی مشکلات داخلی در اوجا وجود داره که از طریق سفارت و سفارت آمریکا و این کارهای اداری و داخلیش خلاص کنه و در مجموع برای ما اطمینان داده شده که انشاءالله در چند روز این کتابا را اجازه ورود به داخل کشور داده خواهد شد. یعنی دیر شدن این کتابا به معنای از این است که تا هنوز او مشکل هست. مشکل تا یک جایی هست که به این بر نمیخوره که تا هنوز هم اجازه ورود برشان داده نمیشد، ولی اجازه ورود کلا برشان داده شده. بعضی مشکلات داخلی در سفارت ها و ادارات هست که مو انشاءالله در چند روز آینده حل خواهد شد.
قرار بود این کتاب درسی مکاتب افغانستان ذریعه کاروان های اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در این کشور به افغانستان انتقال شود، اما پس از آن در بندر کراچی متوقف ماند که پاکستان در اعتراض به جان باختن 24 تن از سربازانش در حمله ناتو در ماه نوامبر سال گذشته میلادی مسیر تدارکاتی از طریق خاکان کشور را بر روی نیروهای بین المللی بسته کرد. پاکستان حدود 3 هفته قبل بار دیگر اجازه ورود به کاروانهای اکمالاتی ناتو از خاکان کشور را داد، در حالی که افغانستان با پاکستان تفاهم‌نامه تازه ترانزیتی را امضا کرده است، اما با آن هم پاکستان در گذشته چندین بار راه ترانزیتی برای تاجران افغان را بسته کرده و به اموال آنان اجازه انتقال به افغانستان را نداده است. برخی از آگاهان امور به این باورند که پاکستان برخی اوقات به خاطر وارد کردن فشار سیاسی بر دولت افغانستان راه ترانزیتی را بسته می کند.
وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرده است که بریتانیا در آینده نزدیک کار عملی در زمینه ایجاد اکادمی نظامی را در کابل آغاز کند. تفاهم‌نامه ایجاد این اکادمی روز پنجشنبه گذشته میان رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بریتانیا در کابل امضا شد. در همین حال وزارت خارجه افغانستان میگوید این اکادمی در منطقه قرغه شهر کابل تأسیس خواهد شد و در آن افسران اردوی ملی از سوی مربیان بریتانیایی آموزش خواهند دید. جاوید حسن‌زاده از کابل.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند اکادمی افسران اردوی ملی دارای بخش‌های توپچی، پیاده، زرهدار، مخابره، انجینری و سایر بخش‌های مسلکی بوده و افسران اردوی ملی در این اکادمی تحت آموزش قرار خواهند گرفت. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بروزشان به در صحبت با رادیو آزادی گفت کار ایجاد این اکادمی در آینده نزدیک اسای بریتانیا در کابل آغاز شده و در آن استادان بریتانیایی و افغان افسران اردوی ملی را تحت آموزش قرار خواهند داد. آقای وزیری ایجاد این اکادمی را برای بلند بردن ظرفیت افسران اردوی ملی یگام موثر میداند.
در این نزدیکا ای پوهنتون شروع به کار خواهد کردن و موثریت از این تماما مسلکی که در اردوی ما فعلا فعال است و هستند او افسران در این اکادمی تربیه خواهد شدن و در مسلکی مختلف به اردو خدمت خواهد کردن.
تفاهم‌نامه تاسیس اکادمی افسران اردوی ملی براز پنجشنبه گذشته میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در کابل به امضا رسید. رئیس جمهور کرزی ایجاد این اکادمی را در جهت مسلکی شدن هرچه بهتر نیروهای اردوی ملی افغان یک گام موثر خوانده است. در این حال مسئولان وزارت خارجه افغانستان میگویند با اساس این تفاهم‌نامه این اکادمی در منطقه قرغه ایجاد می شود و افسران اردوی ملی تحت آموزش قرار می گیرند. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد بخش از توافقاتی که در این خصوص افغانستان و بریتانیا با آن دست یافتند چنین اشاره میکند.
با طبقی یادداشت تفاهم بین 200 الی 300 سرباز و مربی بریتانیایی و مربیان یک کشورهای دیگر کمک کننده به افغانستان بر اکادمی نظامی اردوی ملی جابجا میشن و وظیفه اساسیشان آموزش و تربیه استادان و مربیان افغانی اکادمی افسران اردوی ملی می باشد.
این تفاهم‌نامه تعهد میان طرفین مبنی بر مشارکت و دوستی درازمدت به اساس سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک افغانستان و بریتانیا را مجدداً تصریح می‌نماید. در تفاهم‌نامه دولت بریتانیا روی دوام حمایت و تعهدش در زمینه رشد و مسلکی‌سازی نیروهای افغان تاکید کرده است. تدویر برنامه‌های آموزش زبان انگلیسی به هدف ارتقای ظرفیت افسران اردوی ملی تا اوایل اپریل سال 2015 میلادی جزءی از وظایف بریتانیا در این تفاهم‌نامه خوانده شده است. در این موافقتنامه با مسئولیت‌های حکومت افغانستان نیز اشاره شده است. یکی از مسئولیت‌های رهبری نیروهای افغان معرفی اشخاص با استعداد و با تجربه به این اکادمی می باشد. برخی از کارشناسان مسائل نظامی افغان نیز تاکید می‌کنند که حکومت افغانستان باید در معرفی افراد به این اکادمی باید از دقت زیاد کار گیرد. جنرال عتیق العمرخیل یکی از این کارشناسان:
همان افسرانی که برای انتخاب میشن یک بخش از تحصیلات عالی خود داشته باشه، به خاطر اینکه در چنین اکادمی ها بخش فرقه قول اردو و اردوها تدریس میشه. باز اونا به سطح بسیار بالا و بلند هستند که باید متماتیک عالی را لاقل یاد داشته باشه، دروس دیگر را باید خوب بفهمند، مثلا تکنیک خوب بفهمند. به می خاطر است که در انتخاب باید سرانی باید اینجا استخدام شد که برای تحصیلات خوب باشه.
با گفته مسئولان وزارت دفاع افغانستان، هم اکنون یک اکادمی نظامی دیگر نیز در بخش تربیه و آموزش نیروهای افغان فعالیت دارد. ایجاد اکادمی نظامی در بخش تربیه افسران اردوی ملی اسای بریتانیا بخش از تلاش‌های جامعه جهانی خوانده شده که می‌خواهد ظرفیت افسران اردوی افغانستان را بالا ببرد.
جاوید حسن‌زاده گزارش می‌داد. شنیدید که اکادمی نظامی جدید در منطقه قرغه کابل اعمار خواهد شد. روز پنجشنبه صدر اعظم بریتانیا در سفر به کابل تفاهم‌نامه ایجاد این اکادمی نظامی را با رئیس جمهور افغانستان امضا کرد. در این اکادمی استادان بریتانیایی نظامیان افغان را در بخش‌های پیاده و توپچی آموزش خواهند داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ادعا می شود که امروز یک پسر 13 ساله در ولایت بلخ توسط دو فرد مسلح مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. پدر این پسر در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را کرد. مقامات مسئول گفتند تحقیقات در این زمینه جریان دارد و عاملان این قضیه تا هنوز دستگیر نشدند. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
اسماعیل پسر 13 ساله امروز صبح در قریه پولوزولی ولسوالی چمتال ولایت بلخ مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. محمد ناصر پدر اسماعیل میگوید دو تن از باشندگان این قریه پسرش را در منظر عام مورد تجاوز قرار داده است. وی میگوید با آنکه به ولسوالی چمتال درخواست گرفتاری عاملین این تجاوز را نموده است، اما تا اکنون در مورد گرفتاری عاملین این قضیه اقدام صورت نگرفته است. محمد ناصر میگوید کسانی که این تجاوز را انجام داده از جمله افراد مسئله غیر مسئول است که از جانب تعدادی از زورمندان حمایت می شود.
رای بچه داد داده کاری بد بحثش کرده لیوات کرده ولسوالی بهر میشهد که داد اونم خیسته نیسته گلیسته رفته.
در حالی که پدر اسماعیل میگوید در مظهر عام این عمل بالای پسر کوچکش انجام شده، اما سمونوال علی مرجان قماندان امنی ولسوالی چمتال ولایت بلخ میگوید تا اکنون قضیه برای آنها روشن نیست و در زمینه تحقیقات آنها جریان دارد.
قضیه به تابان برای ما روشن نشده. نمیر امیر جنایی رفته
این در حال است که مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر این عمل را در ماه مبارک رمضان محکوم نموده و خواهان مجازات شدید با عاملین این قضیه هستند. قاضی سید محمد سامی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت شمال کشور میگوید در این ماه مبارک رمضان وقتی این چنین اشخاص با استفاده از سلاح و قدرت این طور عمل شنیع را انجام میدهد باید مجازات شدید شود. نامبرده میگوید
این عمل یک عمل کاملا غیر انسانی و غیر اسلامی است. شما ببینید که با یک طفل زیر سن قانونی که او هم 12-13 ساله است، هنوز سنش تثبیت نشده از طرف دکترها، در این طور یک سن سال و هم در ماه مبارک رمضان از طرف افراد مسلح تجاوز صورت میگیره و فکر میکنم که واقعا جای نگرانی برای همه مردم افغانستان و برای تمام کسایی که در راستای حمایت از حقوق انسان ها کار میکنه هست. توقع ما این است که در این موارد دولت افغانستان و مخصوصا مراجع عدلی و قضایی با قضایا برخوردشان برخورد عادی نباشه و برای این طور انسان ها مجازات شدیده باید بتن تا عبرت برای خودشان و پند برای دیگر باشه.
مسئولین کمیسیون حقوق بشر میگوید در گذشته برخورد قوای قضایی این ولایت با این چنین مجرمین قابل قبول آنها بوده و این بار نیز امید میبرند تا برخوردشان مانند گذشته باشد. به گفته آنها در سال جاری بعد از بریدن زبان یک زن توسط شوهرش در یکی از ولسوالی‌های ولایت بلخ این قضیه از جمله قضایای نگران کننده برای آنها است.
لطیف سهاک از شهر مزار شریف گزارش میداد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی را ساعت هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته می شنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. اکنون رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم از جعفر احمدی.
چهار فرد ملکی امروز در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار کشته شدند. ولسوال خوگیانی میگوید این افراد هنگام جان باختند که موتر آنان با یک ماینه کنار سرک تصادم کرد. یک عضو شبکه حقانی امروز در ولایت خوست دستگیر شد. کماندانی مشترکای صف میگوید که این فرد مسئولیت ساخت و ساز و جاسازی مواد انفجاری را در ولایت خوست به عهده داشت. گزارش شده است که امروز 18 تن در پاکستان کشته و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند. در میان این افراد که در 3 حادثه جداگانه کشته و زخمی شدند، 6 سرباز پاکستانی نیز شاملند. عساکر و شورشیان امروز برای دومین روز در شهر حلب در سوریه با هم درگیر شدند. بعد دنبال تیراندازی در مراسم افتتاح نمایش فیلم بتمن در یک سینما در ایالت کلرادو ی امریکا که 12 کشته و 58 زخمی بر جا گذاشت، امریکایی ها به یاد قربانیان این حادثه عزاداری می کنند. و رئیس جمهور روسیه لایحه قانون جنجال برانگیز را امضا کرده است. به اساس این قانون، سازمان‌های غیر حکومتی که از خارج کمک‌های مالی دریافت می‌کنند، مکلف می‌شوند تا به عنوان اداره‌های خارجی در وزارت عدلیه این کشور ثبت شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. گزارش شده است که امروز 18 تن در پاکستان کشته و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند. در میان این افراد که در 3 حادثه جداگانه کشته و زخمی شدند، 6 سرباز پاکستانی نیز شاملند. انفجار امروز در منطقه دیر 3 کشته و 6 زخمی به جا گذاشت. در این باره فرشته نگاه گزارش دارد از پشاور.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند در اثر انفجار یک بم کنار جاده در منطقه دورافتاده دیر بالای خیبر پشتونخوا 9 تن از افراد ملکی کشته و مجروح گردیدند. به قول از مقامات امنیتی یاد شده، این انفجار صبح امروز در منطقه شادکس مربوطات دیر بالا رخ داده و موتر مسافربری را هدف قرار داده است. یک تن از مقامات پلیس دیر بالا در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت این بم در منطقه شادکس در نزدیکی پسته امنیتی شیرینگل جاسازی شده بود و یفزود انگامی که موتر مسافربری از نو پیکپ از آنجا می گذشت به ممسکور انفجار کرد که در نتیجه آن 3 تن کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند.
دا وطوی جی شارت کسو دا شیرینگل تانا وطوی دا حدود چکم در کم سرگر آگه سرگر
به این منطقه شارت کس گفته می شود و این بم در نزدیکه پسته امنیتی شیرینگل در کنار جاده نصب شده بود. موتر مسافربری که از این منطقه به مرکز دیر می رفت هدف این بم قرار گرفت. 6 نفر در این انفجار زخمی و 3 نفر دیگر کشته شدند. در این موتر مسافربری نه کدام افسر پلیس بود و نه کدام شخصیت سیاسی، اما افراد ملکی مربوط محل بودند.
نه سوک وی پی سوک پکې نشته، نو څوک افسران، نه سرکاري خلک، او بس دغه دګي لوکل خلک.
و یفزود مجروحین را به شفاخانه مرکزی دیر منتقل کردند که وضعیت دو تن آنها وخیم خوانده شده است. مقامات پلیس میگویند تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که این بمب برای هدف قرار دادن محترم افسران پلیس جاسازی گردیده بود، ولی محترم مسافربری که 9 تن از باشندگان محلی در آن سوار بودند هدف قرار گرفت. تا اکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به خودن نگرفته است. منطقه دیر بالا از مربوطات ملکند اجنسی است که هم مرز با ولایت کنر و نورستان افغانستان می باشد. اگرچه مقامات امنیتی پاکستان بارها ادعا کردند که منطقه دیر بالا را از وجود جنگجویان مسلح پاک ساختند و برای ناامن نمودن این منطقه بیشتر جنگجویان مسلح از مرز افغانستان عبور می کنند، ولی وقوع همچو انفجارات نشان می دهد که مخالفین مسلح دولت پاکستان در منطقه دیر بالا هنوز هم فعالیت دارند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
از انفجار در منطقه دیر پاکستان شنیدید که در آن حداقل 3 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در همین مناطق موضوع دیگری هم مردم را نارام ساخته است، آن هم ممانعت وضع شده توسط طالبان بالای تطبیق کمپاین پولیو. بیمیان می رود که هزاران طفل در مناطق قبایلی پاکستان به بیماری فلج اطفال مبتلا شوند. طالبان پاکستانی در همین هفته اعلان کردند که واکسین پولیو در وزیرستان شمالی و جنوبی ممنوع است. این اعلان در اعتراض با ادامه حملات طیاره‌های بی پیلوت بر مناطق قبایلی پاکستان صورت گرفته است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
ممنوعیت طالبان بر تطبیق واکسین پولیو در پاکستان هزاران کودک را با خطر مبتلا شدن به بیماری فلج اطفال روبرو ساخته است. پاکستان یکی از 3 کشور جهان است که پولیو یا فلج اطفال در آن شایع است. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، طالبان در همین هفته در اعتراض به حملات طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی ممنوعیت بر تطبیق واکسین پولیو را اعلان کردند. بر اساس گزارش در همین مناطق طالبان وابسته به القاعده پناه گزیدند. مظهر نثار، سخنگوی اداره حکومتی نظارت بر پولیو، گفته است بیش از 200 هزار طفل از واکسین پولیو بی بهره شدند و در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. این ممنوعیت ابتدا توسط حافظ گل بهادر، رهبر شورشیان در وزیرستان شمالی اعلان شد. این رهبر شورشی قبلا پیمان صلح را با اردو بسته است. در وزیرستان جنوبی هم رهبر شورشی طرفدار حکومت مولوی نظیر نامه‌هایی را علیه برنامه واکسین در شهر وانه، مرکز وزیرستان جنوبی، پخش کرده است. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، در این نامه‌ها آمده که ایالات متحده آمریکا و متحدان آن فعالیت‌های جاسوسی خود را در مناطق قبایلی این کشور تحت نام کمپاین پولیو به پیش می‌برند و در نتیجه با استفاده از طیاره‌های بی پیلوت سبب کشتار و تباهی در این مناطق می‌شوند. کمپاین واکسین بعد از دستگیری دکتر شکیل افریدی با موانع برخورد. افریدی با اتهام پیشبرد برنامه جعلی واکسین به هدف کمک با جاسوسان ایالات متحده آمریکا که منجر به دریافتن محل اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده شده بود، از سوی حکومت پاکستان دستگیر شد. اسامه بن لادن در ماه می سال 2011 میلادی در یک عملیات نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا در داخل پاکستان کشته شد. اما دکتر افریدی در ماه می امسال توسط یک محکمه قبایلی بر اساس قوانین خیانت به 33 سال حبس محکوم شد. سازمان صحی جهان روز پنجشنبه گفت که دکتر افریدی هیچ گونه کمپاین پولیو را به پیش نبرده است. بر اساس گزارش، حکومت پاکستان تلاش کرده تا سران قبایلی را ترغیب کند که واکسین پولیو را به حملات طیاره‌های بی پیلوت ارتباط ندهند، اما موفق نشده است. تعداد واقعات پولیو در پاکستان در سال گذشته به 198 مورد رسیده بود. بر اساس گزارش، امسال 23 مورد جدید فلج اطفال در این کشور ثبت شده است. اما متخصصان میگویند احتمال دارد که کاهش در میزان بیماری فلج اطفال در پاکستان معکوس شود و هشدار دادند که تقریبا نصف از واقعات جدید در مناطق قبایلی گزارش داده شده است.
بل اوریدون که هم لرود زن ماری که آزادی رادیو در میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. درچ مزد هیواد تو خطبان دیو فرمان.
سلام سلام موضوع دیر شما موضوع دیر نفع نظر دیر.
سلام. میکیل ساست در طول تبران نکوم هم دارن یا مسترم اوریدون.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، صد میکروفون از شماست.
من کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا ما به نظر من در مستقیم نشد. بساره اگر موضوع بسار خود را شما بود انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
بله، فردا ساعت 8 صبح برنامه میکروفون شما را فراموش نکنین. در این برنامه شما میتونین سهم بگیرین و گپ دل خود با شنونده های رادیو آزادی شریک بکنین. حتما در روزهای ماه مبارک رمضان و رمضان به شهر و بازار رفتین، ممکن با دو چیز سر خورده باشین که شما را ناراحت کرده باشه. یکی بلند رفتن قیمتا و دوم برخورد خشم‌آلود و عصبانیت دکاندارا. بعضیا ماه مبارک رمضان و روزه را علت عصبانی بودن خود میتونن. شما چی میگین؟ آیا روزه بهانه برای عصبانیت و ناراحتی بوده میتونه؟ جمشید حبیب زاده به کوچه های کابل رفته و همین موضوع را بررسی کرده.
تعداد از باشندگان شهر کابل به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در روزهای نخست ماه مبارک رمضان شاهد بلند شدن نرخ‌های مواد خوراکه و عصبانیت و برخورد خشن برخی از افراد در جامعه اند. آنان این اعمال ناپسند و خلاف دین را ناشی از کم علمی افراد می دانند. آنان در این حال از دکانداران شهر کابل نیز می خواهند که از گرانفروشی در این ماه پربرکت خودداری کنند. برخی از باشندگان شهر کابل میگویند
نیت نمیشه که تو روزه بگی در خانه مثال دوا کو جنگ کو در بیرون مردم و مثال چیزی بگو از اینکه دیگه روزه نگیره بهتر است.
شب خال مخال شدن به خانه برآمدن شام او بدر چرا حاله خود تام مک مسلمان است یا زن تام مسلمان است، تو خود روزه میگیری یا مام روزه میگیره، تو کار میکنی و هم کار میکنی، خود کار غلط کار خوب نیست. و دین روز آمدم در میدو مارکت اینجا اینا گفتن یک سیر ترکاری سیر 500 میگه وای بیادت تو خبر نداری که رمضان است، مردم بالا رمضان است، ما تو مسلمان هستیم. این خب بسیار کار غلط است که تو به خاطر ما این بارک رمضان که روزه ما تو نرخ نوای تا قیمت بگو که ما بدر ما حرام از این قسم پیسه پیدا کردم.
این در حال است که عالمان دین میگویند که اخلاق پسندیده و برخورد نیکو با اطرافیان و کمک به فقیران و تنگ دستان در این ماه از مسئولیت های یک روزه دار است. عبدالظاهر دایی استاد پوهنزه شریعت پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی با بیان حدیث از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که اگر کسی در ماه مبارک رمضان روزه دار را دشنام و یا عکس العمل فیزیکی در برابر او نشان بدهد، لازم است تا شخص روزه دار شکیبایی کرده و تنها به وی بگوید که من روزه دار هستم، من روزه دار هستم. وی در ادامه حرفهایش چنین گفت:
و متاسفانه این کسانی که در مقابل مردم به خاطر از اینکه مبتلا به کدام سیگرت هست و یا نسخه هست و یا به کدام مخدر دیگه هست این اشتباه میکنه و این روزی از این روزی حقیقی اسلامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته مطابق معیارهای اسلامی نیست.
رمضان ماهی است که در آن قرآن عظیم الشان نازل شده است. رمضان نهمین ماه سال قمری می باشد که در آن تمامی مسلمانان جهان مکلف به گرفتن روزه اند. از گذشته ها به این سو مردم عام در افغانستان بخصوص باشندگان شهر کابل شکایت داشته اند که با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نرخ های مواد اولیه در بازارهای کابل افزایش می یابد. با آنکه وزارت تجارت و صنایع و شوروالی کابل پیوسته از تلاش هایشان در زمینه کنترل قیام در بازارهای کابل سخن زده اند، اما انتقادهای موجودند که در این راستا گام های عملی برداشتن نشده است.
پیام به آزادی،
خبر از آزادی،
حالا فقط با یک سیم کارت اتصالات.
شبکه مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی خبرهای افغانستان و جهان را به تلفن شما می‌رساند.
پس امروز از همین پیشکش و خدمات مشترک رادیو آزادی و اتصالات استفاده کنید.
و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل. ستار فروغی نشریه ها را ورق زده.
روزنامه غیر وابسته ویسا سرمقالش را به مسئله سروه اخیر اداره سروه جیولوژیکی امریکا در خصوص معادن افغانستان اختصاص داده و آن را برای مردم افغانستان امیدوار کننده خوانده است. در سرمقاله آمده است که به اساس این سروی 24 منطقه در افغانستان تشخیص شدند که در آنجا ذخایر سرشار طلا، نقره، مس، آهن و فلزات نادر موجود می باشند. روزنامه می نویسد این بار نخست نیست که افغانان خبر خوش در مورد موجودیت منابع سرشار طبیعی در کشورشان را می شنوند. در سرمقاله همچنان آمده است قبلا تصور این بود که افغانستان به نسبت موقعیت جغرافیاییش به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است، اما حالا این تشویش وجود دارد که موجودیت ذخایر طبیعی در افغانستان این کشمکش را افزایش خواهد داد. روزنامه غیر دولتی ملی باور در سرمقاله شماره امروزش در مورد سفر اخیر صدر زمان بریتانیا و پاکستان به افغانستان تبصره کرده و نوشته است که بریتانیا می تواند پاکستان را به همکاری با افغانستان وادار سازد. روزنامه می نویسد افغانستان و بریتانیا با هم روابط درازمدت استراتژیک داشته و آن کشور باید پاکستان را در زمینه پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان مسلح تشویق نماید. ملی باور در مطلب به نقل از رئیس جمهور افغانستان به عنوان درشت نوشته است که به سایه تازه با جانب پاکستان در خصوص پروسه صلح افغانستان مثل گذشته بی‌نتیجه نخواهد بود. در مطلب به اظهارات راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان هم اشاره شده که گفته است پاکستان تلاش میکند تا سهولت‌های را در راستای روند صلح افغانستان ایجاد نماید. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش پیرامون نتایج نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا تبصره کرده است. در سرمقاله آمده است که از پاکستان در این اجلاس خواسته شد که با پروسه صلح افغانستان باید به طور صادقانه همکاری نماید. هیواد می‌نویسد این نخستین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا است که به صورت تصادفی در کابل برگزار شد. روزنامه نوشته است در مورد تعهدات پاکستان در این اجلاس مبنی بر همکاری با پروسه صلح افغانستان شک و تردیدهای وجود دارند. با باور مقاله نویس پاکستان در گذشته نیز به میانجیگری آمریکا و ترکیه تعهدات مشابه سپرده بود، اما آن را در عمل پیاده نکرده است. و روزنامه غیر دولتی محور نیز در مطلب در رابطه با اظهارات راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان در جریان سفر به کابل تبصره کرده است. محور نوشته است که در لهجه دیپلماتیک صدر اعظم جدید پاکستان عاطفه و تغییر سیاسی موجود بود، اما روزنامه می نویسد که این سفرها در صورت می تواند بر روابط کابل و اسلام آباد تاثیر بگذارد که از سایه تقاضاهای نظامی و استخباراتی پاکستان مسئول باشد.
و اکنون هم برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه را تا آخر گوش کنید. در یفته جوانان از شوق علاقمندیشان به موتورسیکل سواری میگن و همچنان از اهمیت استفاده از کلاه مخصوص موتورسیکل هم با خبر خود شدیم. پس امید تا آخر برنامه با ما باشید. فروزان جان، میگن موتورسیکل سواری یکی از رشته های مهیج و پرتحرک ورزشی است که در سراسر دنیا به شکل حرفه‌ای دنبال میشه.
بله، با اینکه این رشته پیش از این افغانستان جایگاهی نداشته، اما شماری از جوانان به شکل غیر حرفه‌ای و از روی شوق علاقمندیشون موتورسیکل سواری میکنند
و ایده هم به خاطر سهولت های کاریشان.
پس چطور است که در آغاز به گپای جوانان که علاقمند خاص موتورسیکل سواری هستند گوش بدیم؟
گوش میدیم.
اسم من زمان دین است و من فیلم های اندره دیدم بسیار خوشم آمد. باز از به خاطر من خوب برای خود یک موتورسیکل گرفتیم و بسیار شوق دارم که میچرانم، لذت میبرم. موتورسیکل ما کسی استایلش خوب است، استایل ریسلینگ است. با من خاطر به سرگام میگردم، از خود یک علایده یک استایل داره، رفتارش هم خوب است. با من خوب دریشی میکنم، اینکای چیز میزنم، سانگلاس میزنم، باز فرق لذت ببینم یک نفر.
فایزان هستم، باشنده خیرخانه.
اگر آدم موتورسیکل هوندا دارم که من از موتورسیکلم راضی هستم، چرا این شوقم است؟ به خاطر از اینکه شوقم به این خاطر است که سهولت است برام، رفتن جای رفتن و آمدنم بسیار سهولت است. همین لذت شگانه وقتی است که راحت تر به منزل میرسم. 8 سال شده که موتورسیکلم استفاده میکنم، تا ادمی 8 سال خراب نشده احتیاط میکنم، به او خاطر نگاهش کردم. یکی دیگه خوش داشتم که موتورسیکل داشته باشم تا آخر داشته باشم.
موتورسیکل در حالی که وسیله نقلی ارزان تر از موتر است، به همو پیمان خطرناکتر هم می باشه.
بله.
خصوصا رانندگانی که کلاه مخصوصش ارزش کمتر برش قائل هستند.
و به همین دلیل حادثات موتورسیکل از بدترین حوادث ترافیکی شمرده می شه.
بله. و نگفته نمونه که به دلیل وارد شدن ضربه به ناحیه سر و گردن موتورسیکل سوار شانس کمتر بر نجات می داشته باشه، به خاطر که موتورسیکل طاق حفاظتی مثل موتر نداره. به او خاطر کلاه مخصوص موتورسیکل از مهمترین لوازم ایمنی بر راننده شمرده میشه.
که عدم استفاده از او در وقت رانندگی موتورسیکل میتونه خطرات مرگبار بر راننده او به وجود بیاره. از چاپور باشنده برکی شهرارای شهر کابل که مدت 5 سال میشه موتورسیکل سواری میکنه، از حادثه که در عین رانندگی او هم بدون کلاه مخصوص دیده اتو میگه.
موتور که در موتورسیکل خوب باشه را در جاده بسیار ازدهام می باشه. موتورسیکل میتونه که در کوچه هم برای مشکل تلبی سازه. خطر دیگه یک دفعه دیده بودم بی احتیاطی کرده بودم، تکر کرده بودم خودم. سرعتم زیاد بود، سرک فرعی را من متوجه نبودم. ما در عمومی روان بودم، بایسیکل از فرعی برام من زدم بایسیکل. او اوگار نشد، من بسیار اوگار شده بودم خودم. کلاه داشتم و کلاه مدام دکان مانده بود.
یکی دیگه از عملی نکردن قوانین موتورسیکل رانی نشستن چندین نفر همزمان در موتورسیکل است.
بله.
که اکثرا باعث حادثات دلخراش ترافیکی شده و منجر به شکستگی های استخوان ها، جراحت ها و صدمات مغزی و حتی باعث مرگ برخی از جوانان میشه. محمد طاهر کارگر تصدی ملی بس چشم دید خود از این گونه حادثات تو بیان میکنه.
این کارهای حادثات ترافیکی که رخ میده برادرای ما بسیار زخمی و شهید و معلول میشن. خصوصا که یک حادثه در سیلو دیدم که در موتر ملی بست خورده بود که سر یک برادر ما بیخی قطع شده بود و فعلا هم در کمپانی در همی چند وقت پیش یک ما 20 روز پیشتر دو نفر از برادرای ما در زیر یک داسلند شده بود. از تمام همشریان خود خواهش میکنیم که یک نفر در موتورسیکل بالاشون، یکی دوم سوم بالا میشن، جایز نیست دیگه.
البته در کشورهای پیشرفته موتورسیکل رانی بدون کلاه مخصوص و جواز نداره، در حالی که در کشورهای جهان سوم به این جزء مهم ارزش دادن نمیشه. بیاین که خیر گپای ایده از جوانان در این مورد پیش.
ما آبی بستیم، خانه ما چلستون است. موتورسیکل خو ما یه راه میتور گرفتیم که دیگه پیسه ندارم که موتور بخرم سر کار برم. خو می خریدم که سرش کار برم، نلدونی کنیم سر تعمیر. میفهم کلا داره، خو کلا می دکان مون امروز ناوردم گرمیستا. خو تا کار کنم دیگه، خو باز عمر الله فقط دیگه میمرم دیگه ختم میشه.
دام شیشا فلسکار است. یک بچه هم بود سرطان دو پنج ساله فوت کرد. این دیگه در شیر مادر بود و آره کلان شد. همون تو کدیم آمخته شد تاوال کدیم هستن.
فکر نمیدونی که خطر داری رو پیش میشنید؟
به ایتیاد میدوانم. مثال بیدار گلم در روز یا 15 روز بعد یک تیرشار میم دیگه در دوکان بند است و کار میکنم و فلسکار است من. دیگه او خواق نیاوتیم که برم برای کلا بخریم دیگه.
اسم رسول رحمانی است، دیوغالان است. افغانستان کلش خطر است. ما همرنگ زمانه کل مردم میگردن و ما میگردن، ولی من کلاه و یایشان دارم، کلاهشون مرا نفسون را قید میکنن و او خاطر نمیتونم از کلاهش استفاده کنم.
نام من خالد است. چشم دیدی من که من موتورسیکل دیدم تا 6-7 نفر بود در یک موتورسیکل. یک فامیل بود که خانمش و طفلایش و شوهر سر جلوی موتورسیکل بود. خطرش چی است؟ موتورسیکل برای یک نفر الا دو نفر ساخته شده، زیاد نهایت ضرورتش دو نفر.
ما فرید هستن، یکی از مامورین وزارت معرف. اما سه جوان های زی کلا که رزوا دیگه مامی سیستم نو روان هستن دیگه. گوشش پس از نمیفهمه چی حالت هست. یک دور میخواد دفعه دمورش میگه میزنی شب گارش میکنه، از اون گوشه استفاده نکنه. آره نمیشنه، موتره بشنه، نفره ببینه.
دارم با فروزان جان یک چیز دیگه هم است که شمار زیاد از جوانان و نوجوانان خلاف مقررات ترافیکی در جاده های شهر به موتورسیکل سواری میپردازند.
بله.
که نه تنها به خود صدمه وارد میکنن، در ضمن گاه موتورسیکلشان هم خسارات جدی میبینه که به قیمت گران ترمیم میشه.
در این مورد نورالله یک تن از ترمیم کننده موتورسیکل در شهر نو کابل نظر خود را بیان میکنه.
در طول تای مراحل کم قدر مثلا تجربه داریم، کار کردیم دیگه، بسیار حادثات مختلف دیدیم. نسل جوان است که موتورسیکل هنوز در سیستم چیزش نمیفهمه، خریدن حرکت کردن سیستم ترافیکی رو نمیفهمن، بره که پیشوری گرفته و پسر سرعت زیاده تصادم کرده با هم. بعضی هست که حادثات مختلف مثلا کم حادثات میگه، چراغ میده میشه و تایرش مثلا پت میشه، جمپنش از بین میری، چیزا رو ما برش ترمیم کنیم، یک 200 300 یا یک روز در بر گرفته برشون ترمیم کنیم. خب یکی از دوستا رو که ما دیدیم که حادثات کرده مثلا با ترمیم که آورده دمی رای صدارت که رفته نمیجه از این حیوانات پشک دم ریش آمده که برک گرفته سرعت زیافده اداره کرده نتان خورده ده اک بغل باز اونو را آورده بودن به ترمیم ما ترمیم که امینیم تا حادثات مختلف.
ما هم خواستیم بدانیم که دلیل ای گونه حادثات ترافیکی که در اواخر زیاد دیده شده در چی است. از مل پاسوال اسدالله مدیر ریاست ترافیک شهر کابل حرفای را در این مورد میشنویم.
تعداد حادثات ترافیکی ما زیاد پیدا کرده نظر به سالهای سابقه یا یگانه عدتش همی بوده که تعداد زیادی از وسایل موتورسیکل یک مرتبه داخل شهر آمدن و در قسمت اسناد از یا که فعلا در حدود اضافه تر از 35,000 واسطه موتورسیکل اسناد بهادار از قبیل جوازه عقص کردن فعلا فعالیت دارن. روزمره تعداد وسایل موتورسیکل که اسناد قانونی ندارن تا حدود 300 تا 350 واسطه همه روزه در شهرک پلیس قید میشه. ما چندین بار ابلاغی هم صادر کردیم در مورد کلاهای امنیتی که راننده موتورسیکل مکلف است کلاه داشته باشه.
خوب ایفا جان.
بله.
اسدالله مدیر ریاست ترافیک شهر کابل در ادامه گپایش گفت که استفاده از کلاه مخصوص موتورسیکل رانی بسیار ضروری است. چرا که کلاه موتورسیکل دارای نوار نگهدارنده و عرق گیرنده می باشه.
بله.
که بالش تو از ضربه وارده به سر جلوگیری میکنه.
چقدر خوب.
پس در این مورد گفتنی های مل پاسوال اسدالله مدیر ریاست ترافیک شهر کابل با شخصی که می خواهد موتورسیکل داشته باشه و چه معیارای را در نظر بگیره مشنویم.
خب تماما مسائلش من نیست. واسطه نقلیه حساب میشه موتورسیکل و کاتگوری ای که باید جواز راندگی داشته باشه راندی موتورسیکل، مثل واسطه تیز رفتار و تیز رفتار کاتگوری 20 و رد از موتورسیکل کاتگوری ای است. از نگاه صحت جسمانی و روحی و فیزیکی تماما از باید از طرف دکترای معذفی که هست معاینه میشه که آیا ایش با قوه حرکت موتورسیکل داره یا نداره، سن قانونی خود تکمیل کرده یا نکرده، و از نگاه دماغی کدام تکلیف داره یا نداره، ای خون ش معنی میشه که کدام گروه خون اداره خدا نخواسته در اثنای یک حادثه ترافیکی از روی مو جواز رانندگی یا لایسنس برش خون توزیع میشه. این تمام مسائل دو درد میشه. بعد از سپری نمودن امتحان عملی نظری ما برشان برای وسایل موتورسیکل کاتگوری برای وسایل رفتار بی برای لوری سی و همچنان برای سروی دی و وسایل بلند توناش کاتگوری ای توزیع میشه. خب برای محافظت جانشان یک کلاه موتورسیکل در نظر گرفته شده و عینک باید داشته باشن و همچنان باید کلاه موتورسیکل داشته. سن قانونی باید 19 ساله باید داشته باشه. خب یک نفر میتونه موتورسیکل رانندگی کنه و اگر زیاد هم چیز باشه تا دو نفرم جای داره.
خب فروزان جان، و بالاخره به منظور جلوگیری از حوادث ترافیکی پس از این با کسایی که جواز رانندگی، کلاه ایمنی و جواز سیر موتورسیکل نداشته باشند از لحاظ قانونی چگونه رفتار خواهد شد؟
جوابی سوال از مل پاسوال اسدالله مدیر ریاست ترافیک شهر کابل میشنویم.
فعلا ما به فیصله رسیدیم تا اینکه موتورسیکل کلاه خود حاضر نکنه، موتورسیکلش در محل معاینه معاینه تکنیکی نشه، از طرف هیئت معاینه تکنیکی هر وقت که کلاه موتورسیکل حاضر کرد بعد از او باز واسطش معاینه میشه و این پروسه ادامه خواهد داشت. کوشش ما همی است که فعلا ما اضافه تر در این حدود 10 روز تا 12 روز همه روزه یگانه چیزی که ما سر از او زیاد کار داریم یا ای که تخلفاتش قید میسازیم تخلفاتش جلوگیری میکنیم وسایل موتورسیکل است که میشه به خاطر جلوگیری از یا پلانای بسیار منظم داریم که همه روزه همه وسایلی که اسناد قانونی به دست نداشته باشن وسایل موتورسیکل یا همه روزه در شهرک پلیس قید میشه. اشخاصی را که ما وقتی در اسنای کنترل پیدا میکنیم اگر سنش خرد باشه به دارالتعدیب روان میکنیم، اگر سنش کلان باشه به نظارت خانه روان میکنیم به خاطر پیگیری قانونی که مطابق قانون بهش مجازات شده.
خوب ایفا جان.
بله.
برنامه موزی هوای تازه خوب پایان رسید.
بله. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، آدرس‌های پستی برنامه را هم یک بار یادآور می‌شیم.
جوانان گرامی میتونن نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برای ما روان کنند
و همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن www.azadiradio.com. خواه نگفته نمونه که آهنگ هفته هم داریم.
بعد این هفته آهنگ را با آواز هنگامه انتخاب کردیم که
برای جوانان مشنوانیم تا ازش لذت ببرد
و با شنیدن امی آهنگ میگیم که
خداوند یار و
مددگارت.